ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. و سلام و درود بر ارواح انبیاء الهی و همه خدا صلوات الله علیه اجمعین، شهدای راه حق و فضیلت. و سلام بر شما اهل قرآن و تفسیر که وقت می‌گذارید بخشی از عمرتون رو در خدمت خدا و قرآن و محمد و آل محمد می‌گذارید. قدر خودتون رو و خودمون رو بدانید. ادامه آیه، این کسانی که پیامبر راه کفر و شرک و تحریف و فتنه انگیزی و گناه و معصیت رو می‌روند، اینها چه جایگاهی دارند؟ اولئک الذین لم یرد الله، اینا کسایی هستند که خدا رو اراده نکرد. یعنی در همه اینجا حاکم هوای نفسشون، شیاطین جنی و انسی از درون و برون، اینا اراده نکردن ان یطهر قلوبهم، اینا اراده نکردن که خودشون رو بازسازی کنن. طهارت نفسانی، طهارت عقلانی، طهارت اعتقادی، طهارت اعتقادی از شرک و کفر و نفاق و غیر خدا، طهارت عملی کارا بره خدا باشه، ریا نباشه، غیر خدا نباشه، اینا اراده تطهیر و پاکی ندارن. حالا که اینها ارادهشون این نیست و همین مسیر، ببین همه این فعلا مضارع آمد، یعنی اینا تو رو محزون نکنن، اینا مرتب در مسیر کفرن، اینا مرتب اهل حق بازی و توطئه و اینها هستن، همین مطالبی که بیان شد از تحریف و غیره و تکذیب، اینها به این جهت لم یرد الله، خداوند اراده نمی کند که اینها پاک بکنن دلهاشون. حالا اینکه خداوند اراده نمی کند پس اینا مجبورن؟ نه، یعنی اینا شایستگی ها رو از دست دادن. مثل اینکه یه منبع آب، یه دیگه آب، یه دو قطره خون ریخته داخلش، خب این نجس نه، این دیگه قابل تطهیر نیست، این آب نجس است، یعنی شایستگی طهارت دیگه ندارد. نجس چه شایستگی طهارت ندارد. اگر انسان کارش به جایی برسد که دیگه شایستگی ها و زمینه های هدایت و طهارت رو از دست بدهد، خداوند فرماد اینها بر اثر ادامه راه کفر و شرک و باطل اراده نمی کند خدا که اینها دلهاشون رو پاک کند. لذا لهم فی الدنیا خزیون، در دنیا ذلت، نکبت، خاری، تحقیر، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و در آخرت هم برای اینها عذابی بزرگ رقم می‌خورند. لذا در آیه بعد که 42 است می‌فرماید اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب عظیم سماعون للکذب اکالون للسحت. اینا کیا هستن؟ اینا هستن که مرتب میشنون، گوش میدن، در گوشی میکنن، جاسوسی میکنن، مخفیانه میان گوش میدن، اما هدفشون از گوش کردن میاد دوزانو روبروی پیامبر و رهبر میشینه، حرفا رو گوش میده، خیلی هم خوب تحلیل میکنه، اما همه اینا برای اینه که علیه رهبر و علیه پیامبر این توطئه. سوم، ببینید اینها رو خدا اراده تطهیر ندارد. دوم، در دنیا ذلت و نکبت. سوم، در آخرت عذاب عظیم. چهارم، اینا میشنوند برای تکذیب. پنجم، اکالون لسو، اینا حرام خورن، حرام خورن. حالا اکالون یعنی خیلی میخورن، لسو یعنی اصلا خیلی اهل حرامن. شاید بگیم مثلا فرض بگه 10% هم فکر حلال خوری نیستن. حالا این که حرام میخورن، نه اینه فقط خوردنی ها، صحبت های حرام، سخن های حرام، عمل های حرام، جنگ های حرام، نقشه های حرام، اشاره های حرام، اصلا اینها بسیار شنونده هستن. گوش ها تیز اما برای تکذیب و توطئه، گوش ها تیز برای کار حرام انجام دادن و حرام خوری، فانجاؤک پیغمبر، اگر همینا، همین یهود، همین کفار، همین افراد اومدن سراغت، بخواستن حکم قرار بدن شما رو و حکمی بکنی، اینجا باید حکم عادلانه باشه. فحکم بینا، حکم کن بینشون. لذا یهودی ها اومدن حکم سنگسار رو سوال کردن و زنای محسن رو، پیغمبر حکم کرد، این آیات نازل شد. اگر یهودی، کافر، منافق اومدن گفتن به طبق اسلام پیامبر حکم میکنه دیگه، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، جز از وحی سخن نمیگید، پیغمبر حکم کن بینشون. ولذا پیامبر حکم کرد. حکم پیامبر رو قرار قبول نکردن، گفت ابن سوریا بیاد. ابن سوریا اومد، حکم انجام شد، اجرا شد. او اعرض عنهم، حکم کن بینشون، یا اینکه اگر اینا حاضر نشدن حکم رو بپذیرن، اعراض کند اونها، حکم نده. آدم حرف نباد بزنه، حکم نباد بده مگر اینکه عمل بشه. بعد و ان تعرض عنهم، اگر از اینها اعراض کرد، اگر از این اهل کفر، اهل شرک، یهود، غیره، جاسوسا، تحریفگرا، اگر اعراض کردی از اونها و دوری کردی، بازم لا یحزن کرد، ناراحت نباش، ولن یضروک شیئا، هرگز اینها نمیتونن به تو ضربه بزنن. حافظ توی پیامبر ما هست، ما قرآن و پیامبر و دین و اسلام آوردیم، ما هم ازش حفاظت میکنیم. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما تو رو با تار عنکبوت حفظت کردیم در مقابل قدرت ابو سفیانی و این همه جاسوس. ما در جنگ احد، در جنگ بدر، در جنگ خیبر، در جنگ احزاب، در همه موارد، در فتح مکه، در همه جا از تو حفاظت کردیم، هرگز نتونستن به تو ضرر بزنن، حتی نتونستن ظاهرا پیامبر رو به شهادت برسانن. اگرچه نقل می شود زن یهودیه گوشتی رو مسموم کرده بود به پیامبر دادن و به هر حال بعد از مدتی اون زهر، اون گوشت اثر گذاشت. و ان حکمت، اگر حکم کردی پیامبر، اگر بنا شد حکم کن و تو رو حکم قرار دادن، مثل اینکه این یهودی ها گفتن برید ببینید پیامبر چه حکم میدهد، حکم اون. اگر حکمت، اگر بنا شد حکم کنی، فحکم بینهم بالقسط، بین اونها با عدالت حکم کن. حالا چه یه طرفش مسلمان باشد، چه دو طرف یهودی باشد، چه یکی کافر مطلق باشد، یکی کافر ذمی باشد، حکمت قسط باشد. قسط یعنی عدالتی که در اونجا حقوق دیگران مطرح است و باید ها. عدل یعنی تعادل، نه افراد نه تفرید. اینجایی که قسط می‌فرمایند یعنی اونجا حقوقی در بین است و باید طرفین به حق خودشون برسن. لذا اگر بنا شد بین دو نفر حکم کنی، یا بین اون فرد و خدا حکم خدا رو بگی و اجرا بشود، حکم عادلانه باشه. ان الله يحب المقسطين، خداوند کسانی که راه قسط رو میرن، راه عدل رو میرن، دوستشون دارن. خدا صابر رو دوست داره، خدا متقی رو دوست داره، خدا محسنین رو دوست دارد. هر کس در مسیر خدا باشد، خدا او رو دوستش دارد و به وجودش افتخار میکند، کما این که اهل بیت به وجود شیعیان و محبین واقعی خود افتخار میکنند و میفرمایند شما برای ما کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، برای ما افتخار آفرین نکنید و زینت باشید و موجب حقارت و کوچکی و زشتی و پلیدی نشوید. خدایا ما را در مسیر محبت و رضایتت برای همیشه استوار و عاقبت به خیر بفرما. چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.